بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون دیدگاه، با درودهای صمیمانه خدمت شما، کوروش عرفانی هستم در برنامه ویژه قیام اعتراضی مردم ایران در این روز پنجشنبه دهم اسفند ماه 1402 خورشیدی برابر با 29 فوریه سال 2024 میلادی. میدونید که ماهای فوریه معمولا 28 روز هست. امسال به عنوان سال کبیسه این ماه در واقع 29 روز است و امروز در 29مین روز فروردین فوریه سال 2024 میلادی هستیم. برنامه ویژه قیام اعتراضی رو ما در روزهای دوشنبه تا پنجشنبه و روز شنبه تقدیم شما عزیزان ارائه میدیم و اختصاص داره به موضوعات روز. همینطور در روزهای جمعه به رای برنامه کاوه آهنگر میپردازیم. فردا به خاطر همین برنامه های پنجشنبه ما معمولا کوتاه هست تا وقت آماده سازی برنامه نسبتا طولانی کاوه آهنگر رو داشته باشیم، و روزهای شنبه هم برنامه مشترک با تلویزیون چنل وان رو داشتیم. ساعتی پیش من گفتگویی داشتم با آقای همایون در تلویزیون چنل وان که اون رو هم از تلویزیون دیدگاه مورد بازپخش قرار خواهیم داد. تا لحظات دیگر میریم سراغ موضوع نخست برنامه امروز. خب عزیزان، جنگ در خاورمیانه خوشبختانه داره خوب آماده میشه، به پیش میره و تروریسم آدمکش آدمخوار ضد بشر اسرائیل امروز هم یه دسته گل دیگه به آب داد و در یک حرکت بیش از 100 نفر رو، تا الان صحبت از 107 نفر هست در به اصطلاح صف قضا. ملاحظه میکنید این مردم هستن، این تصویر درون اسرائیلی هاست، پهپاد اسرائیلی هاست. ملاحظه میکنید مردم دور یک کامیونی که مواد خوراکی داره جمع هستن به خاطر اینکه قحطی است اونجا، و درست در این زمان از طریق پهپاد و از طریق توپخانه اینها رو مورد حمله قرار داد که ثابت بکنن بیناموسترین خدای روی کره زمین خدای همین بیناموسا هستش. و به این ترتیب 112 نفر تا این ساعت کشته، بیش از 760 نفر مجروح، تا ثابت بکنن که پلیدترین و کثیفترین موجوداتی هستند که تاریخ بشر به خودش دیده تا به حال، چیزی به اسم صهیونیسم، تروریست اسرائیل. بدونید وقتی بیان سراغ شما در کشورتون عزیزان، رحم و مروتی در کار نخواهد بود. و فراموش نکنید که دارن سعی میکنن هیولای آمریکا رو هم با خودشون بیارن. این جنرالی که ملاحظه میکنید جنرال آمریکاییه، جنرال بلاویا. جنرال بلاویا داره اینجا به اصطلاح به ایران و روسیه و القاعده و سگ و خر و گربه همه میگه که آهای میدونید قراره چیکارتون بکنیم. میگه سر به سر ما نذارید، سر به سر طول سگ به اصطلاح آمریکا و اسرائیل و خر و گاو نذارید، برای اینکه ما اگر بیایم به سراغتون کاری میکنیم که بچه هاتون رو دیگران بزرگ بکنن. برای این ببینید هیولایی به اسم صهیونیسم حالا از به اصطلاح بطری اومده بیرون، قولی شده که فقط و فقط انسانکشی رو مد نظر داره و این طول سگهای خودش رو هم آماده کرده. اینا شبه انسانهایی هستن که آمادن برای قتل عام بشریت. و بدونید از شما 85 میلیون ایرانی 86 میلیون نفرتون هم بکشن ککشون نمیگزه. همین جنراله در این سخنرانی خودش میگه برای ما اهمیت نداره چه ملیت دارید، چه رنگی دارید، چه خدایی میپرستید، کی هستید، چی هستید، سر به سر ما بذارید کار میکنیم که بچه هاتون رو دیگران بزرگ بکنن. و لذا هموطنان عزیز بدونید که وقتی ما درباره خطر امنیتی صحبت میکنیم، درباره خطر تمدنی صحبت میکنیم، به خاطر اینکه جهان الان با هیولاهایی مثل نتانیاهو، هیولاهایی مثل اسرائیل، هیولاهایی مثل ارتش آدمکش آدمخوار اسرائیل، ارتش جنایتکار آمریکا طرفه. و اینها دارن کار رو به جایی میرسونن که تعارفات داره کنار گذاشته میشه. ببینید در مقاله‌ای که من برای 2024 پیش بینی میکردم گفتم که داریم میریم به سمت یه دنیای پر از جنگ و آشوب که تا مرز جنگ جهانی میتونه پیش بره. امروز چند ساعت پیش آقای پوتین اومده و گفته اگر بیش از این چیزی که فرستادید سلاح و غیر و زالک به اوکراین بفرستید، منتظر موشک‌های اتمی ما باشید. بنابراین ببینید پوتین در سخنرانی سالانه خود غرب را با سلاح هسته‌ای تهدید کرد. داره میگه که یه قدمی جنگ به سلاح اتمی هستیم و جنگ اتمی میدونید به معنی پایان عمر بشریت بر روی کره زمین هستش. لذا عزیزان، چیزی که در فلسفه ایرانی پیش بینی شده بود به عنوان حاکمیت اهریمن، این الان تبلورش در همین صهیونیسم اسرائیل هستش. یعنی اهریمن تاریخ همین صهیونیست‌های تروریست اسرائیلی هستن و اینا دارن منطقه رو به جنگ میکشن. دوباره حمله کردن به سوریه، لبنان رو دارن بمباران میکنن، اعلام کردن که شهرک‌های جدیدی قرار هستش در جایی که قرار به عنوان کشور فلسطین بشه میسازن و به این ترتیب تمامی اون چیزی رو که امریکا به اینها توصیه کرده بود و گفته بود به اصطلاح منطقه‌ای به اسم چای توالت ریختن و دارن نشون میدن که حالا جهان مزه هیولایی به اسم اسرائیل رو میتونه بکشه. جهان حالا متوجه میشه قوم برگزیده که ما میگفتیم یعنی چی. ملاحظه میکنید تداوم شهرک‌سازی های اسرائیل به رغم انتقاد آمریکا. فردا در برنامه کاوه آهنگر من خدمت تو این موضوع رو باز میکنم و نشون میدم که عزیزان امریکا در تله افتاده که احتمال بیرون اومدن از اون بسیار بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین پیش بینی من که فردا در برنامه کاوه آهنگر باز خواهم کرد اینه که یا امریکا بایستی قبول بکنه که به سمت جنگ در خاورمیانه به نفع اسرائیل بره، یا بایستی آماده باشه برای یک جنگ داخلی، به دلیل اینکه حالا شرایط انتخاباتی داره به قدری پیچیده میشه که جز یک نزاع و جنگ داخلی از توش چیزی بیرون نمیتونه بیاد. فردا این موضوع رو برای شما عزیزان باز میکنم. به هر حال بدونید جنگ در خاورمیانه داره خوب پیش میره، داره نزدیک میشه به کشور ما و خواهید دید که سر به زنگاه تمام این هیولاها هدف اصلیشون به گفته نتانیاهو 2500 سال در کمینن. نابودی ایران ایرانی خواهد بود. خودتون آماده بکنید عزیزان، تعارف ها رو بذارید کنار و بدونید که ملت هایی که بیدارن حتی احتمال داره که این وسط نابود بشن. وای به روزگار ملت‌هایی که خود رو به خواب زدن. با ما باشید. خب بینندگان عزیز، یکی دیگر از موضوعاتی که فردا قدری بررسی خواهیم کرد مسئله انتخابات هستش. همطور که میدونید قرار فردا سیرک انتخابات در ایران کلید بخوره و اینجور که معلومه یه 10-15% خودی ها فقط قراره برن در شرکت بکنن. تحریم گسترده در جریانه، اما بدونید ترکیبی که رژیم داره تدارک میبینه برای دو مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، ترکیب در واقع جمهوری اسلامی پس از خامنه ای هستش. بنابراین دارن آماده میشن برای اینکه این جنازه کثافت که سرش رو زمین گذاشت بتونن با این ترکیب فرمول مورد نظر خامنه ای رو پیاده بکنن. این رو هم با شما عزیزان فردا در برنامه کاوه آهنگر در میون خواهیم گذاشت. موضوع دیگری که امروز مطرحه عزیزان، خبرهای بسیار نگران کننده استش از وضعیت آب و هوایی کشور. اینطور به نظر میرسه که کاملا به هم ریخته و بسیاری دارن صحبت از آغاز مشاهده تغییرات اقلیمی، یعنی تغییرات ماندگار آب و هوایی در ایران میکنن. پدیده‌ای که اصلا طبیعی نیست، اصلا معمول نیستش. تمام گزارش ها ملاحظه میکنید حکایت از سیل و بارندگی وحشتناک در جنوب سیستان و بلوچستان داره. 110,000 نفر از هموطنانمون رو در شرایط بحرانی قرار دارن پلها شکسته شده، راه ها رو سیل اومده از بین برده، امداد رسانی وجود نداره عملا، و فقط اگر بتونن با هلیکوپتر چیزی برسونن، اونم خبر رسیده که یه هلیکوپتر داریم، اونم فعلا تعمیر احتیاج داره. و لذا شما میتونید حدس بزنید که چه خبره. 387 روستا هستند که محاصره شدن، و به این ترتیب احتمال اینکه تعداد زیادی هم تلفات داشته باشه وجود داره. همینطور ساعت به ساعت خبرهایی که داره از اون منطقه میرسه عزیزان میبینید نگران کننده تر میشه. صحبت از اینجا 400 هزار نفر هستش که درگیر سیل شدن. جاده ها و پل ها میبینید داره اینجا هم میگه مادران باردار به شدت دچار مشکل هستن، نمیتونن خودشونو به بیمارستان برای زایمان برسونن، و داریم میریم برای به اصطلاح اون چیزی که به عنوان یک شرایط فاجعه بار در هر جای دنیا باشه مطرح میشه. ملاحظه بکنید میگه بالگرد دانشگاه علوم پزشکی خراب است، بنابراین انتظار دارن ارتش با بالگردهاش بیاد و کاری بکنه. این موقعیت مملکت گلگلابه درست یک روز قبل از انتخابات. ببینید بنابراین چقدر حسابی همه چیز چفت و جور داره میشه. به همین خاطر اینو در نظر داشته باشید که هشدارهای جدی که داده شده در مورد آغاز بارش های شدید که با خودش سیل به دنبال خواهد آورد عزیزان، در روزهای آینده به مناطق دیگری از ایران هم خواهد رسید. و ملاحظه میکنید صحبت از سرما و بارندگی در ایران، صدها روستای سیستان و بلوچستان در محاصره سیل هستش، و مسیرهای ارتباطی به اصطلاح در این استان قطع شده و امکان رفت و آمد و کمک رسانی و غیر ازاله وجود نداره. این یه نمونه است، خواستم به این اشاره بکنم فقط برای اینکه یه ایدهی به شما بدم که آنچه که داره میگذره عزیزان، این بلاییه که جمهوری اسلامی به خاطر عدم سرمایه گذاری بر روی زیر ساختها پیشبینی های لازم داره بر سر شما میاره. خودشون هم ناامانن، خودشون در مناطق لاکچری و ویلا و شهرکایی که ساختن و اینا در بهترین مناطقن، طول سگزاده هاشون هم خارج از کشور. شما اون وسط قربانی سیل و نابودی و غیر ذالک خواهید شد. و بدونید همونطوری که ما در برنامه ها بارها گفتیم، فروپاشی اقلیمی عزیزان از همه بحران های دیگری که در ایران وجود داره جدی تر خواهد شد. یه ذره بحث زمانه فقط، ولی بیادش حوار بشه بر سر من و شما کارمون تموم. و لذا دعوت میکنیم به این که قبل از اینکه این اتفاق بیفته به خودتون بیایید عزیزان. ببینید الان دارن کارشناسان، کسانی که مقوله رو میشناسن، دارن به شما میگن ایران در معرض تغییرات شدید اقلیمی، دمای هوای غیر عادی. چی شده این دمای هوای غیر عادی؟ زندگی مردم رو، کار و فعالیت رو در 23 استان به هم زده. مدرسه ها داره تعطیل میشه، برخی از نیروگاه ها به خاطر اینکه گاز ندارن تعطیل شده. الان خبر داره میرسه که صادرات گاز ایران که قبلا به ترکیه قطع شده بود به عراق هم ملاحظه میکنید تحویل گاز و برق ایران به عراق متوقف شد. می‌بینید که اوضاع احوال به نحویه که دیگه توان اداره امور کشور رو دارن از دست میدن. یعنی یک حادثه جدی کوچیک در اون کشور، زمین لرزه‌ای، نمیدونم سیل فراگیری، عرض کنم بمبارانی، چیزی انجام بشه، اون مملکت از دست رفته هستش، کارش تمومه. بنابراین این هشدارهای ما رو به عنوان هشدارهایی که برای شما هموطنان هست جدی هستش، اینها رو مد نظر داشته باشید و بدونید که هیولای اسرائیل در کمینه که این مجموعه از هم بپاشه که بیاد تجزیه بکنه. تجزیه خواهند کرد، 10 تیکه کشورتون رو خواهند کرد، ازش 10 تا کشور در میارن. خیالتون راحت باشه. لذا مراقب باشید، بدونید نظام جمهوری اسلامی نظامی نیستش که بخواد از جان شما حفاظت بکنه. اینها یک مش هیولا هستن که تنها چیزی که به اصطلاح براشون اهمیت داره بقای خودشونه. ما روز به روز، ساعت به ساعت، همونطور که این تصویر رو خدمتتون دیروز ارائه دادم، اصفهان هستش. ببینید، فروپاشی گسترده شهر اصفهان آغاز شده. یعنی از این به بعد در شهر شما قد و قواره های جدی فروپاشی خواهید دید. خیابان ها، محله ها، مناطق، ساختمان های مسکونی و غیر و ذالک. چرا؟ چون تمام آبی رو که اون زیر بوده مصرف کردن و الان دیگه چیزی باقی نمونده. و به همین دلیله که تمام بررسی هایی که انجام شده ایران رو در مقام اول دوم قرار میدن از حیث شانس بروز فرونشست های گسترده زمین در سراسر کشور. انتخاب با شماست عزیزان. اگر میخواهید به این ترتیب، به این شرایط ادامه بدید، انتخاب با شماست. ولی بدونید آنچه که داره میگذره فقط و فقط فاجعه و مصیبتیه که ما داریم میگیم. چاره ای برای نجاتتون ندارید مگر اینکه این کسانی رو که این شرایط رو براتون به وجود آوردن و دارن روز به روز بدتر میکنن کنار بزنید، چه خوشتون بیاد چه نیاد. چاره کارتون در همینه. تحریم انتخابات یه داستانه، به رژیم جمهوری اسلامی به انتخابات شما احتیاج نداره، به رأی شما احتیاج نداره. اون پروژه خودشو داره، کار خودشو داره پیش میبره و تا زمانی که صداتون در نیاد سوار بر گردتون هستش. و همونطوری که تمام پیشبینی ها داره میگه، داریم میریم برای اینکه 1403 رو به عنوان یک سال جهنمی داشته باشیم. در مورد فروپاشی اقتصادی گفتیم خدمتتون. میخوام بیام روی به اصطلاح یک گزارش که یکی از هموطنانمون ارائه داده از موقعیتی که به اصطلاح کسبه دارن و میتونید ملاحظه بکنید که چگونه اومدن برای من و شما شرایطی رو فراهم کردن که کسبه باید آماده باشن برای یک سال جهنمی، اینجوری بگم خدمتتون. اجازه بدید من یه صدای اضافه که داریم رو ببندم و با هم این گزارش رو ببینیم. گوش بدید صحبت‌های این هموطن کاسبی.
دوستان عزیز، یه درد دل بیستانه داشتم با همکارای خودم و سایر اصناف که در حال حاضر توی شرایط بد اقتصادی به سر میبریم. وضعیت بازار اصلا خوب نیست، خیلی از کسب و کارها تو فشار بد اقتصادی هستن، خرید و فروش اصلا نیستش و صنف پوشاک هم امسال اصلا شرایط خوبی رو نداشته. خیلی از تولید کننده ها و همکارامون امسال محصولات زمستونیشون اصلا فروش نرفتش و اگه وضعیت بازار تا شب عید به همین صورت پیش بره، قطعا ما شاهد این هستیم که تو سال آینده خیلی از کسب و کارها تعطیل میشه. امسال هم متاسفانه شرایط بارشی خوبی نداشتیم، سرما هم نداشتیم و با افزایش مالیات ها و فشاری که داره به مردم میاد، دوست دارم بدونم نظر شما دوستان در آینده چی هست.
خب ببینید عزیزان، این یه نمونه از نمونه های متعددیه که ما در حال حاضر در مورد این چیزی که بهش اقتصاد خرد میگن. اقتصاد خرد بدنی اصلیش رو یکی کسبه تشکیل میده، یکی هم تولید کنندگان کوچک، اصطلاحاً تولید کنندگانی که در حد کارگاه های مثلا چند نفره دارن و اینا، و اینا همه الان تحت فشارن. درست در ماهی که میبایستی بیشترین درآمدشون رو بسازن، یعنی بهمن و اسفند ماه در آستانه نوروز، این موقعیتیه که دارید میبینید. دارن همدیگر نگاه میکنن، پاساژ به اون عظمت، چند صد میلیارد نمیدونم جنس اونجا ریخته، یه نفر نیست. برای اینکه پول ندارن مردم، برای اینکه دیگه توانایی برای یه طبقه متوسط باقی نمونده که بخواد بیاد اینجا. مثلا به اجناس این مغازه نگاه بکنید، میبینید نمیدونم پوتین های زمستانیه، پوتین های کوهنوردیه، لباس های مخصوص، لباس های گرمه. خب اینا هر کدومش چند میلیون، چند ده میلیون قیمتشه. کارگری که داره 8 میلیون 9 میلیون میگیره برای 4 نفر خانوادهش چجوری میتونه به فرزندش پول بده بره پوتین مثلا 12 میلیونی بخره. بنابراین این فروپاشی اقتصادی که کسانی که این ویدیو رو درست کردن عنوان زدن، عزیزان این فروپاشی واقعا داره اتفاق میفته، صداشو هنوز من شما نشنیدیم. حکایت طرفیه که تو طبقه 93 و هنوز زمین نخورده، میگه تا اینجا اینجوریه. بره برای 1403 دیدید خود این هموطنمونم گفتن که با مالیات هایی که در نظر دارن برای 1403، با افزایش قیمت، با تورم، افزایش حامل های انرژی و غیره، ما یه وضعیت بسیار بسیار فاجعه بار رو خواهیم داشت. ملاحظه بکنید یک به اصطلاح ویدئوی دیگه هستش، طرف داره در مورد کسری بودجه صحبت میکنه و اینطور که معلوم شده، ملاحظه بکنید معلومه که برنامه ریزی طوریه که با تمام این غارتی که میخوان بکنن در 1403 400 هزار میلیارد در واقع قراره که اینها کسر بودجه داشته باشن و یعنی بسیاری از خدمات، کارگاه ها تعطیل میشه، کارخونه های بزرگ، کارخونه های خودروسازی، کارکنان دولت رو باید فعلی اخراج بکنن. این آغاز فروپاشی از زن. این آغاز آشوبیه که در راهه، این آغاز فاجعه ایه که در راهه و داریم خدمت شما میگیم که بایستی به دنبال راه حل بود. اشاره کوتاهی به این موضوع دارم در قسمت بعدی و مفصلتر فردا در برنامه کاوه آهنگر صحبت خواهیم کرد. خب بینندگان عزیز، امروز من مقاله‌ای رو انتشار دادم و در مورد اون هم گفتگویی داشتم با آقای همایون در تلویزیون چنل وان که پرداختیم به احتمال اینکه بتونیم در این شرایط دنبال راهکاری باشیم که اون راهکار بتونه نسبتاً به سرعت جواب بده و بتونیم به سمت فاجعه نریم. برای اینکه نشستن و صحبت کردن و دموکراسی کردن و غیر و ذالک و اینها دیگه وقتی نداریم و می بایستی تکانی خورد. ایده‌ای که من پیشنهاد دادم عزیزان در ادامه بحثی که الان یه چند هفته یه با هم داریم در مورد تولید اجتماعی رهبر، به وجود آوردن یک قالب کاری که هموطنان اهل کار، هموطنان عملگرا بتونن خودشون رو در چارچوب اون پیدا بکنن. بحث مفصلش رو همونطور که گفتم میذاریم برای فردا، فقط اشاره میکنم به این که این ایده تحت عنوان جبهه مردمی جمهوری دوم، این بحث نظری اون تا حدی در این مقاله‌ای که امروز انتشار یافته توضیح داده شده که کاری که قراره بکنه اینه که کار جمعی و رهبری فردی رو ترکیب بکنه برای رسیدن به یک راه حلی که بتونه کشورمون رو از رسیدن به نقطه غیر قابل بازگشت باز بداره. عزیزان بازم تکرار میکنم، نقطه غیر قابل بازگشت اسمش روی خود رو روی خودش هست، داره میگه که برسیم به این نقطه دیگه شانسی نداریم، دیگه تمام خدا و پیغمبر رو جمع بکنید نمیتونن براتون کاری انجام بدن، دیگه کار ایران تموم هستش و الان یک قدمی اون هستیم، یه هول دیگه به اونجا رسیدیم. پیشبینی من اینه، امیدوارم اشتباه بکنم، پیشبینی من اینه که 1403 سال ورود به این نقطه غیر قابل بازگشت، حالا یا ماه دوم یا ماه ششم، ولی در این سال این اتفاق خواهد افتاد و اگر اتفاق بیفته برای من شما خیلی دیر خواهد بود که بخوایم به اصطلاح کار خاصی انجام بدیم. به همین دلیل توصیه‌ای که ما داریم این عزیزان که اون ایرانیایی که دنبال بحث‌های خوشگل و قشنگ و اینا هستن بذارید باشن، نمیتونید که جلوشونو بگیرید، بذارید اونا برن سراغ بحث‌های نظری و غیر و ذالک. ولی اگر شما اهل عملید، اگر شما اهل کارید، فکر بکنید در مورد یک کمچین قالبی، قالبی که میاد عنوان میکنه ما میتونیم در کنار هم قرار بگیریم و به جای بحث و مرافع و جنگ و دعوا بر سر چیزهایی که هرگز و هرگز شانس به دست آوردنش رو نداریم، بر سر یه حداقلی که میتونیم به دست بیاریم توافق بکنیم، اون چیزی رو که شدنیه، اون چیزی رو که قابل انجامه، اون گنده گندههی که غیر قابل دسترسیه رو نمیگم، اون کوچولویی که میتونیم به دست بیاریم. ایده خیلی ساده است، گذر کردن از نظام کثافتی به اسم جمهوری اسلامی، بستن پرونده تاریخی اون تحت عنوان دوران جمهوری اول و باز کردن یک فصل جدید در تاریخ ایران تحت عنوان دوران جمهوری دوم، تغییر قانون اساسی در طی یک فرایند انتخاباتی آزاد به تصویب و تایید یک قانون اساسی متعارف جمهوری به معنی خاص کلمه، یعنی نظامی که میاد چکار میکنه، به اصطلاح چرخش قدرت به وجود میاره. هر 4 سال یه بار آدم ها میان بر اساس شایستگیشون رأی مردم رو میگیرن، میرن اون بالا، وظیفه‌شون انجام میدن، اگر خوب بودن 4 سال دیگه، اگر نه میرن و جاشون رو میسپارن به کسانی که مردم فکر میکنن بهتر بلدن این کار رو انجام بدن. اینو بهش میگن جمهوری دیگه. بنابراین ایده عبارت است از این که بیایم در کنار هم دیگه قرار بگیریم، بحث های مربوط به نمیدونم چی اینجوری باشه، کی اونجوری باشه، اونا رو بذاریم کنار، در داخل یک تشکیلات که تشکیلات عمودیه، یه تشکیلاتیه مثل یه شرکت، مثل یه شرکت بزرگی که کار میکنه، مثل یه دستگاه دولتی که کار میکنه، سلسله مراتب داره، یه ساختار عمودی هستش، وظایف تعیین شده و هر کس در داخل اون یه وظیفه رو بر عهده میگیره و انجام میده. این امکان پذیر است. در این مقاله اگر به متن اون مراجعه بفرمایید، من اومدم نشون دادم چگونه یه چیزی در حدود 6 مشکل قدیمی کهنه زنگ زده فعالیت سیاسی و اپوزیسیون رو این طرح میتونه برطرف بکنه، میتونه حل و فصلش بکنه. بحث اتحاد اپوزیسیون رو حل و فصل میکنه، بحث رهبری رو مشخص میکنه، تعیین نوع نظام رو از طریق اسمی که داره دیگه، جمهوری، این رو به اصطلاح یه بار برای همیشه از شرش راحت میشیم، آرمانگرایی رو تبدیل میکنه به یه امر ثانوی و ارجعیت رو میده به این که اول باید یه تغییری به وجود بیاد، پروژه گریزی رو که عبارت است از رویا بافی میذاره کنار و میاد قضیه رو پروژه محور میکنه، و در نهایت اینکه خیلی ها میترسن که اگر تکون بخوریم خشونت میشه و تخریب میشه، این ایده میگه که نه، تخریبی، خشونتی چیزی در کار نیست، شما فقط باید همت بکنید، رژیم کنونی رو خلع قدرت بکنید و از اونجا به بعد دیگه نه نیاز به تخریب، نه نیاز به کشتار، نه چیزی، میریم برای داشتن یه دولت موقتی که اوضاع احوال کشور رو اداره میکنه تا فرصت برای تغییر قانون اساسی به وجود بیاد. ببینید عزیزان، ما ایرانی ها یه عادتی که داریم این هست که تمام پروژه ها رو همیشه از روش میپریم، از تمام مراحلی که باید طی بکنه تا بتونه به انتها برسه ما جامپ میکنیم، به قول اینجا یا پرش میکنیم، و با پرش خودمون میریم در انتها، اول کارها، هنوز نه به بار نه به داره، بلا فاصله میریم انتهایی ترین بخش اون رو در نظر میگیریم و از خودمون میپرسیم این حالا چجوری میشه. مثلا شما یه زمینی دادن بهتون که یه خونه بسازید و بگید که این پنجره‌ای که قرار اون بالا سمت چپ بیاد درش به سمت تو باز میشه یا بیرون. ای بابا، این ذهنیت عزیزان ما رو فلج کرده، این ذهنیت پرشگرا، این ذهنیت ماسمال، این ذهنیت انتها رو در ابتدا ببین، این ذهنیت فاقد درک منطقی از اینکه بین این ابتدا تا انتها یه مرحله بندی وجود داره، یه سری به قول معروف کارها میبایستی، گامها میبایستی طی بشه تا برسیم اون رو، این بایستی حل و فصل بشه. کسانی که اونجوری نگاه میکنن همونایی هستن که 45 ساله دارن در جا میزنن، ولی ما میخواییم یه کار متفاوتی رو عزیزان پیشنهاد بدیم و اون نستش که بیایم ذهنمون رو یک بار در چارچوب شرایط کشور و تغییری که میخواییم به وجود بیاریم در قالب عملیاتی تنظیم بکنیم، ذهنیتمون رو عملیاتی تنظیم بکنیم. یعنی چی؟ یعنی از این گام اولیه کوچیک ابتدایی من چی کار میتونم بکنم که این بتونه جلو بره، بزرگتر بشه، پیشرفت بکنه و در نهایت بتونه به ثمر برسه، من چی کار میتونم بکنم. در همین مسابقه که داشتم عرض کردم، این نگاه مطالبه گرای طلبکار که خب حالا چی هست، کیا هستید، چقدر امکانات دارید، چقدر پول دارید، چقدر پشتیبانی دارید، چقدر، خب اینا میشه همون حکایت شطوره بود که داشت میرفت حموم دیگه، میگفتن عجب، گفت بابا دارم میرم حموم دیگه، دارم میرم تمیز بکنم، اونقدر میگی زانود اینجوریه. ببینید همه منتظرن اون چیزی رو که برایند کاره، یعنی اگر کار پیش بره در اوجش شما میتونید داشته باشید، همون اول باید نشون بدید که دارید، باید نشون بدید امکانات دارید، پول دارید، نفر دارید، نیرو دارید، چی دارید. و به خاطر این حد اکثر گرایی، تمامیت گرایی، تمامیت طلبی که داریم، 45 سال زمین خوردیم و مملکت دست 4 تا بیناموس آخوند اسرائیلی زاده همراه با بازاری دزد تازه مسلمان و پاسدار آدم کشق افتاده است. برای چی؟ برای اینکه همش دنبال حد اکثر هاییم، همش دنبال این هستیم که نتیجه نهایی رو اول قضیه داشته باشیم و این عزیزان هرگز به هرگز کار نمیکنه. یک بار بیاید اینا یه ایده خوب هست، یه حداقلی از افراد و امکانات و پیشبینی ها هست، ما هم بیایم به سهم خودمون بپیوندیم به اون و با هم جلو بریم. دنبال این نباشیم که آقا من باید رئیس بشم، دنبال این نباشیم که من باید همه کار باشم، دنبال نباشیم هر چی من گفتم باید پیاده بشه، دنبال نباشیم که من تعیین میکنم، دنبال نباشیم که چه جوری آخه قرار اینجوری بشه، سوالات مرحله هفتم رو اول بپرسید. نه، شما میرید توی شرکت استخدام میشید، چجوری کار میکنید؟ یه کاری بهتون میدم، میشینید اونجا انجام میدید، شرکت به اون عظمت با 100,000 نفر کار میکنه، میلیاردها دلار میسازه، شما نمیسازید، شما کار خودتون میکنید، ولی به عنوان یک جز نقش دارید در دید و نمیاید هر روز بپرسید که چند تریلیون در آوردیم، چند میلیارد در آوردیم، نمیشد حالا اینجاشو اینجوری بکنیم، میندازنتون روز دوم بیرون. آه، چی کار داری؟ به کارتو انجام بده. به این میگن سلسله مراتب عزیزان، به این میگن ساختار مدیریتی. ساختار مدیریتی وقتی شکل گرفت، من و شما رفتیم بهش پیوستیم، کارمون رو در درون اون ساختار اونطوری که گفتن انجام میدیم، هر موقع هم دوست نداشتیم به قول کسانی که کار رسمی میکنن استعفا میدیم میایم بیرون، تموم شد. اعدام که نمیکنن کسی رو، ورودش آزاده، خروجش هم آزاده است. آماده باشید هموطنان عزیز، ذهنتون رو فعال بکنید در رابطه با چنین طرحی، چنین پروژه‌ای. این الان یه طرحه، یه ایده است، یه پیشنهاده، هنوز به قول معروف به مرحله اجرایی و پروژه و اینها نرسیده، جا داره، هنوز زمان میخواد، کار میخواد، هم فکری میخوادش، ولی در ادامه این چیزی که ما به عنوان فرایند تولید اجتماعی رهبر گفتیم، گفتیم که شما میتونید درش نقش داشته باشید، این همونه عزیزان. شما میاید در داخل یک تشکیلاتی که کارکرد اون رو، هدفی رو که تعیین کرده قبول دارید، کسی اگر به عنوان مدیر، رهبر، نمیدونم هرچی اسمش هستش، اون رو قبول دارید، میاید در درون اون حرکت میکنید تا برید به نتیجه برسید. سعی میکنید که به قول معروف پروژه محور باشید، نتیجه محور باشید، محصول کار محور باشید و اینجوریه که میتونیم خودمون رو از شر تمام این جزئیاتی که نشستیم بر سر سکولاریسم و لایسیته و نمیدونم چی و غیر و ذالک و اینها صحبت میکنیم رها بکنیم و شروع بکنیم یک بار برای به اصطلاح اولین بارم که شده من و شما ایرانی یک کار حرفه‌ای بکنیم، یک پروفشنال اندرتیکینگ داشته باشیم به قول معروف، یک کاری که سوار بر حرفه‌ای گرایی هستش، بنابراین جزئیات کار رو، استانداردهای حرفه‌ای رو رعایت میکنه و همین دلیل هم شانس موفقیت خواهد داشت. قبلا چه کار میکردیم؟ ایده پردازی به 3001 شب، مصاحبه، گفتگو، مقاله، کتاب، بس پلتاک اون زمان بود، کلاب هاوس، حرف بزنی، پادکست درست بکن. خواه تا کی؟ همه اینا بالاخره باید یه جایی شروع بکنه به ماده شدن، همین رو باید در یه جایی جواب بده. خب ببینید این موشکی که میفرستن به نمیدونم کره مریخ و ماه و غیر و ذالک و اینا، این هم حاصل کلی کار نظریه، فیزیک و عرض کنم انجینیرینگ و مهندسی و چی و اینها، ولی در نهایت تبلورش این موشک است که میره اونجا درست در اونجایی که باید پیاده بشه و کارش رو انجام میده. بعد یه جایی ما تمام این 45 سال تولید دانش و صحبت و بحث و جلسه و کنگره و چی و چی رو ماده بکنیم شایزم. و اینو نمیتونیم بکنیم مگر اینکه بریم به سمت یک پروژه. در مقاله من یه نکته ای رو گفتم، گفتم این پیشنهاد 5% ممکنه حرف و سخن و گفتگو و بحث و جنبه نظری، 5% جنبه نظری داره، 95% جنبه عملی داره، جنبه عملیاتی داره، باید کار کردش. سرمون رو بندازیم پایین در چارچوب یک ساختار عمودی تنظیم شده، سلسله مراتب، هر کسی مسئولیتش مشخصه، هر کس کارشو انجام میده، هر کس به مسئول خودش گزارش میده، این رو مثل یه شرکت بزرگ، مثل یه دولت انجام بدیم، جلو ببریم تا بتونیم به واسطه اون قدرت رو از دست این هیولاهای عقب افتاده یه پدر سوخته با جناح باز بیرون بکشیم، بتونیم مملکت رو، نظم و امنیت رو و آب و برق و نون مردم رو تامین بکنیم. زمانی که مملکت یه مقدار رو دور افتاد تدارک ببینیم، پیش بینی بکنیم برای برگزاری انتخابات آزاد، مجلس مؤسسان تغییر قانون اساسی، بر اساس قانون اساسی جدید انتخابات و بعد سپردن اداره امور کشور به حکومت جدیدی که از دل این قانون اساسی تازه بیرون اومده. عزیزان، شمایی که این بحث رو میشنوید، حالا در موردش ما صحبت خواهیم کرد بیشتر و بیشتر، ولی یادتون باشه این ایده از این پس در ادامه ایدهی که، چون میدونید ما سال 98 در واقع ایده جبهه جمهوری دوم رو مطرح کردیم، ولی اون زمان بحث جبهه متشکل از سازمان‌های سیاسی بود که خب سازمان‌های سیاسی و احزاب حال و حوصله کار کردن با همون رو ندارن. بنابراین عنوان این همونطور که ملاحظه می‌کنید هست، جبهه مردمی. جبهه هست، در برگیرنده نیروهای متنوع و متعدد هست، اما به اصطلاح نیروهای مردمی، نه سازمان‌های سیاسی و احزاب، اونا کار خودشونو میکنن. اگر هم دلشون بخواد میتونن از جبهه پشتیبانی بکنن، میتونن به جبهه کمک بکنن به طور مثال، ولی هدف اینه که بریم به سمت اینکه با اتکا به نیروهای مردمی، با اتکا به ایرانیان داخل و خارج از کشور بیان در کنار هم قرار بگیریم، در قالب یک ساختار منظم، برنامه ریزی شده، مدیریت شده، هدفمند و جلو بریم، برای اینکه بتونیم دو تا کار انجام بدیم: یک، قدرت رو از دست رژیم کنونی بیرون بکشیم، به خاطر اینکه اینا زبون خوشحالیشون نمیشه، حاضر نیستن با زبون خوش این کار بکنن. دو، مملکت رو به نحوی اداره بکنیم که فرصت برای برگزاری انتخابات آزاد مجلس مؤسسان در اون باشه. این کل کاریه که به صلاح این قرار انجام بده برای گذر کردن از دوران تباه و سیاه جمهوری اسلامی تحت عنوان جمهوری اول، با بستن پرونده تاریخی اون و رفتن به سراغ یک دوران متفاوت، دوران بازسازی ایران، دوران نوسازی ایران که ازش به عنوان دوران جمهوری دوم نام میبریم. شدنی عزیزان، اما احتیاج به آدمهایی داره که خود باورن، احتیاج به آدمهایی با اراده داره، با همت داره. اگر شما هم اهل این کار هستید با ما تماس بگیرید و اجازه بدید که هم فکری بکنیم، اجازه بدید همدیگر رو بشناسیم و پیدا بکنیم همدیگر رو، تدارک ببینیم، آماده سازی بکنیم. این احتیاج به نفر داره، احتیاج به نیروهای متخصص داره، احتیاج به نیروهای پرکار داره، احتیاج به منابع مالی داره، احتیاج به هزار یک چیز داره که باید فراهم بکنیم، تدارک ببینیم، بعد پروژه رو کلیپ بزنیم، جلو ببریم و به این ترتیب بتونیم نشون بدیم که ما ایرانی ها قادریم مانع از این بشیم که اون چی که دشمنان داخلی و خارجی برنامه ریزی کردن برای از بین بردن کشورمون، برای اضمحلال ایران شدنیه. میتونیم جلو این رو بگیریم، میتونیم کشورمون رو نجات بدیم. اگر شما هم جزو این باورمندان هستید عزیزان، بیاید دست در دست هم قرار بدیم تا بتونیم از پس این کار با خرد جمعی و با اراده جمعی از پسش بر بیان. دعوت میکنم به اینکه این مقاله رو حتما بخونید عزیزان. جبهه مردمی جمهوری دوم، ترکیب کار جمعی و رهبری فردی، این در وبسایت خبرنامه گویا هست، در وبسایت تلویزیون دیدگاه هم همکاران من گذاشتن. فردا هم در برنامه کاوه آهنگر باز در مورد جزئیاتش بیشتر صحبت میکنیم. از این پس برنامه هایی در این رابطه خواهیم داشت تا اگر هموطنان با همتی پا جلو بگذارن و بتونیم اون حداقلی از نیرویی رو که لازمه برای شروع این کار داشته باشیم بریم به پاش عزیزان، انجامش بدیم و نشون بدیم که به قول معروف این نمیدونم دانش و علم موشک نیستش، یه کاریه که بسیاری از جاها در جهان انجام شده، اومدن یه دی دور هم جمع شدن، برنامه ریزی کردن، گام به گام رفتن جلو، کشورشون پس گرفتن و بعد تبدیلش کردن به یه کشور پیشرفته. اگر دیگران کردن ما هم میتونیم، باید ارزشو داشته باشیم، لیاقتشو داشته باشیم، شایستگیشو داشته باشیم و این منوط به کنار گذاشتن دو عنصر ترس و تنبلی هستش. تا موقعی که این دوتا در درون ما داره قلقل میکنه به جایی نخواهیم رسید. این دوتا رو بذاریم کنار، بیایم شجاع، با همت، با جدیت، با پشتکار، با اراده، با عزم بریم برای نجات کشورمون. نظرات و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. اگر علاقمند هستید که از دور یا از نزدیک با این پروژه همکاری بکنید به ما اطلاع بدید تا ما هم بتونیم به اصطلاح ببینیم که استقبال چگونه است، توانایی ها در چه حدیه و از این طریق این کار رو آماده بکنیم برای کلید زدن. برای منظور دعوت میکنم از طریق آدرس ایمیل زیر با ما در تماس باشید، didgahtv@yahoo.com، و شماره تلفن ما رو در اختیار دارید برای تماس 201-818-501-1144 و بهترین وسیله برای منظور عبارت است از شماره واتساپ ما 201-818-501-828-22. با پیام های خودتون عزیزان متصل بشید به جمعی که در حال کار کردن بر روی این پروژه است تا ببینیم شانس اجرای اون چقدر هستش. اگر ما به این باور برسیم که ایرانیانی هستن جدی، اهل عمل، اهل کار، در داخل در خارج، که میتونیم با اتکا به اونها این پروژه رو مطرح بکنیم، حتما و حتما اطمینان داشته باشید ما به عنوان حزب ایران آباد، به عنوان یک جمع عملگرا و همینطور رسانه دیدگاه، به عنوان یک رسانه مردمی پشت سر این پروژه قرار خواهد گرفت و تلاش خواهد کرد اون رو به ثمر برسونه، برای اینکه ما مجهز به عنصر خودباوری هستیم و به همین دلیله که دنبال ایرانیانی هستیم که اونها هم از این عنصر ارزشمند برخوردار هستن، عنصر خودباوری. اگر شما هم جز به این ایرانیان هستید با ما تماس بگیرید، جمع خودباوران بتونه خودش رو پیدا بکنه در قالب این جبهه، آماده بشه برای یک حرکت تاریخ ساز. شدنیست اگر بخواهیم. تا برنامه کاوه آهنگر فردا، بدرود.